الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب یه چند خط بنویسید ببینیم به کجا میرسیم. خب رفقا باید بنویسن اشکال، باید بنویسید اشکال، دقیقا دنباله ی جزوه ها اشکال، تصرف چهارم چی بود؟ تصرف چهارم این بود که بگیم مکلف بول کرد یه فرد از وضو برش میشه واجب، بعد از بول نوم کرد یه فرد دیگری از وضو میشه واجب. پس اینجا پای دو فرد در میونه، خب پای دو فرد در میونه، پای دو تا وجوب هم در میونه، یه وجوب رفته روی این فرد، یه وجوب دیگر رفته روی فرد دوم. فلا یلزم اجتماع و حکمین متماثلین فی شیء واحد، یعنی نگیم که متعلق ماهیته، چون اگر بگیم متعلق ماهیت وضوع، یه دونه ماهیت بیشتر نداره، یه دونه ماهیت که بیشتر نداشت، یلزم اجتماع و حکمین متماثلین فی شیء واحد، از ماهیت بیایید بیرون، کلام را ببرید روی چی؟ فرد. اینو توضیحش دادیم، عبارتش هم خوندیم، فقط جزوه ها رو ننوشتیم. تصرف چهارم برخلاف اطلاق متعلق جزا است.
اشکال برای جواب نمیدیم.
چی بگیم؟
اشکال برای جواب حالا نمیدیم.
گفتیم دیگه، این اول جزوه هاست. برخلاف اطلاق متعلق جزا است، پرانتز رو باز کنید، متعلق جزا خط تیره وضوع، خط تیره مطلق است، یعنی مقید به مرتن اخرى. آقا سید کم تونش بلنده، مطلق است یعنی مقید به مرتن اخرى نشده است، مقتضای اطلاق این است که متعلق در هر دو قضیه ماهیت واحده است. فیلزم اجتماع و حکمین متماثلین در شیء واحد، پرانتز رو ببندید. جواب رفقا چجوری جواب بدیم؟ اصلا گفتیم از اساس و ریشه اطلاقی برای متعلق پیدا نمیشه. متعلق وضوع هست، اصلا این وضوع اطلاق نداره. چرا اطلاق نداره؟ چون اگر این وضوع بخواد اطلاق داشته باشه باید مقدمات حکمت پیاده بشه، مقدمات حکمت باید پیاده بشه تا بگیم وضوع اطلاق داره. وضوع اطلاق داره یعنی مقید به مرتن اخرى نیست. خب یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه یا ما یصلح للقرینه برای تقیید نباشه. منظور از تقیید یعنی تقیید به مرتن اخرى. اینجا قرینه داریم یا حداقل ما یصلح للقرینه داریم بر تقیید، تقیید به چی؟ مرتن اخرى. قرینه چیه؟ ظهور جمله شرطیه، چون جمله شرطی ظهور داره در الحدوث عند الحدوث. این ظهور جمله شرطی در الحدوث عند الحدوث قرینه میشه بر این که متعلق یعنی وضوع مطلق نیست، مقیده، مقیده به مرتن اخرى. جواب حالا در اینه که دارم میگم مفهوم گیری بکنید. البته مرحوم فیروزآبادی بر این جوابی یه اشکال گرفته، ما تو این جوابی که عرض میکنی یه پرانتز باز میکنیم، با این پرانتز رد مرحوم فیروزآبادی میشه، یعنی اشکال فیروزآبادی دیگه وارد نیست. جواب در اینه که دارم میگم مفهوم گیری بکنید. اساساً اطلاقی برای متعلق نیست. توضیح: اطلاق در متعلق جزا، یه لحظه با من باشید و اساسم، اطلاق که میدونید یعنی چی؟ یعنی متعلق مقید به مرتن اخرى نیست. اطلاق یعنی این، وضو مقید به مرتن اخرى نیست. اطلاق در متعلق جزا به وسیله مقدمات حکمت منعقد می شود و از جمله مقدمات حکمت این است که قرینه یا ما یصلح للقرینیت بر تقیید نباشد. پرانتز رو باز کنید: تقیید متعلق به مرتن اخرى. پرانتز رو ببندید. و حال آنکه ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث قرینه است بر اینکه متعلق در جزای دوم فرد دیگری است غیر از فردی که به واسطه شرط اول واجب شده است. پرانتز رو باز کنید. با حفظ این که اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد محال است. پرانتز رو ببندید. من میخواد توضیح بدم. آقا جان، متعلق جزا چیه؟ اذا بلت فتوزع، اذا نمت فتوزع. متعلق جزا وضوعه. میگیم مراد از وضوع در جزای دوم یک وضوع دیگری هست غیر از وضوع اول. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه بابا متعلق مطلقه، نداره که یک وضوع دیگر، قید دیگر که نداره که، متعلق مطلقه. صاحب کفایه میگه بابا اساساً از ریشه متعلق مطلق نیست. چرا؟ چون اگر شما بخوای بگی متعلق مطلقه، مطلق یعنی چی؟ یعنی مقید به مرتن اخرى نیست. شما اگر خواستی بگی متعلق مطلقه، این مبتنی بر اینه که مقدمات حکمت جاری بشه. یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه یا ما یصلح للقرینیت بر تقیید نباشه. تقیید یعنی مرتن اخرى. اینجا ما قرینه داریم بر اینکه باید وضوع در جزای دوم رو قید بزنی به مرتن اخرى. قرینه چیه؟ جمله شرطی ظهور داره در الحدوث عند الحدوث. اخذ با این ظاهر در صورتی که مراد از وضوع ماهیت باشه، ولی اگر مراد از وضوع دو تا فرد باشه چرا محال باشه؟ اینجا اجتماع مثلین دیگه لازم نمیاد. با حفظ این که اجتماع مثلین لازم میاد، اخذ با اون ظاهر محاله، ولی ما یک کاری کردن اجتماع مثلین لازم نیاد. نتیجه نهایی تحقیق، ما 3-4 روز تو این تحقیق صاحب کفایه بودیم، حالا ما خیلی نتیجه نهایی رو بگیریم. نتیجه نهایی تحقیق: قول به تداخل برخلاف ظاهر جمله شرطیه و قول به عدم تداخل بر طبق ظاهر جمله شرطیه است. پرانتز رو باز کنید. این نتیجه نهایی رو رفقا قبول دارن یا نه؟ چون اگر شما تداخلی شدید، یعنی اگر شما خواستید بگید که با بول و نون یک وضو میاد برگردنمون، این خلاف ظاهر جمله شرطی است، چون قائلین به تداخل باید یکی از سه تصرف رو در جمله شرطیه بکنن و این سه تصرف هم که برخلاف چیه؟ ظاهره. ولی قول به عدم تداخل برخلاف ظاهر نیست. میدونی چرا قول به عدم تداخل برخلاف ظاهر نیست؟ چون کسانی که قائل به عدم تداخل هستن باید یک قید مرتن اخرا بزنند، یعنی اذا بولت فتوزع و اذا نمت فتوزع مرتن اخرا، و این قیدم که از خود ظاهر جمله شرطیه در میاد. کدوم ظاهر؟ الحدوث عند الحدوث. پس کسانی که قائل به تداخل هستند، یه قولشون برخلاف ظاهر جمله شرطی است، چون باید یکی از این سه تا تصرفی که برخلاف ظاهر جمله شرطی است مرتکب بشن. ولی قائلین به عدم تداخل کارشون ساده است، باید یه قید مرتن اخرا بزنن. این مرتن اخرا از کجا در میاد؟ خود ظاهر. این نتیجه نهایی. پرانتز رو باز کنید. بنابر عدم تداخل، تصرفی در جمله شرطیه لازم نمی آید جز تقیید متعلق به مرتن اخرى، و این تقیید هم لازمه خود ظهور جمله شرطیه در حدوث عند الحدوث است. پرانتز رو ببندید. یادتونه روز اول گفتن صاحب کفایی با این تحقیقشون میخواد چی را رد بکنه؟ تداخل را. تداخل رد شد. تداخل برخلاف ظاهره، عدم تداخل بر طبق ظاهره. بر طبق ظاهره بگیریم. یه سه چهار دقیقه توضیح بدیم بعد بریم سراغ جزوه ها. صاحب کفایه اینجا یه مطلب میگه، این مطلب جمله معترضه است. بعد از اینکه این مطلب تمام شد، میره سراغ رد قول سوم. رد قول سوم، چون اگر یادتون باشه بحث ما در این مورد بود که آیا جزاها تداخل میکنند که بگین یه وضو برگردنمونه با بول و نوم، یه وضو میاد برگردنمون، یا جزاها تداخل نمی کنند لذا در صورت بول و نوم دو تا وضو میاد برگردنمون. بس ما در اینه، آیا جزاها تداخل می کنند یا جزاها تداخل نمی کنند. گفتین در مسئله چند نظریه؟ سه نظریه: تداخل، عدم تداخل، تفصیل. حالا صاحب کفایه تداخل رو رد کرد، حالا قانونن باید قول سوم را رد میکرد، یعنی قول ابن ادریس هلی که قالب تفسیر شده بود، ولی فعلا رد نمیکنه. اول یه جمله معترضه میگه، بعدا میره سراغ قول سوم. حالا جمله معترضه چیه؟ جمله معترضه اینه، در این که مبنای قول به تداخل چیه، دو نظریه است. این تیترا رو بگیرید، مبنای قول به تداخل چیه، دو نظریه است. توضیح بدم تیتره را، مبنای قول به تداخل چیه یعنی چی؟ آقا راه رسیدن به تداخل چیه؟ در این که راه رسیدن به تداخل جزا چیه، دو نظریه است. یه نظریه صاحب کفایه داره، یه نظریه مرحوم فخرالمحققین داره. صاحب کفایه میگه مبنای قائل شدن به تداخل، به عبارت دیگه راه رسیدن به تداخل، یکی از سه تا تصرفی است که گفته شد. یکی از سه تا تصرفی است که گفته شد، یعنی اگر کسی قائل بشه به یکی از سه تا تصرف، میرسه به چی؟ بفرمایید، تداخل. حالا من دونه دونه توضیح میدم. تصرف اول چی بود؟ بگیم جمله شرطی دلالت داره بر، بفرمایید، از ثبوت عند ثبوت. این از ثبوت عند ثبوت میدونید یعنی چی؟ یعنی مکلف بول کرد، توزع، وضو برش میشه واجب. بعد از بول خوابید، این بعد از بول خوابید، بذار خودم بگم، بعد از بول، بعد از نو، بعد از بول خوابید، از آره بگم
تو خواب بول کرد،
نه تو خواب نمیخواد بول بکنه. خندیدید؟ از آره و تکرار بکنم، مبنای قول به تداخل چیه؟ راه رسیدن به تداخل چیه؟ دو نظریه است، یک نظریه صاحب کفایه، دو نظریه فخرالمحققین. صاحب کفایه میگه راه رسیدن به تداخل چیه؟ تداخل جزا. یکی از سه تا تصرفی که گفته شد، اگر کسی یکی از سه تا تصرف را قبول بکنه میرسه به تداخل. حالا دونه دونه بررسی بکنه. تصرف اولی بود که بگیم جمله شرط دلالت داره بر از ثبوت اند از ثبوت، به شرط که حرف نزنه. مکلف بول کرد، توضع، وضو برش میشه واجب. بعد از بول خوابید. این خوابیدن میدونید معناش چیه؟ معنیش اینه همون وجوب وضوی که بوده، همون وجوب وضو چیه؟ باقیه، میشه تداخل. یه دونه وضو یه دونه وجوب، این میشه تداخل. این تصرف اول. تصرف دوم چی بود؟ تصرف دوم اینه که بگیم اون وضوی که ناشی میشه از بول با اون وضوی که ناشی میشه از نوم، اینا حقایق متعدده است، دو تا حقیقته. منتها این حقایق متعدده چون منطبق بر یک وضوی خارجی هست، مکلف با این یه دونه وضوی خارجی برای ذمه میکنه خودش را. حالا پیاده بکنه، مکلف بول کرد، یه وضو میشه واجب. بعد از بول مکلف خوابید، با خوابیدن هم یه وضو میشه واجب. الان متعلقات دو تا وضوئه، بگیم متعلقات دو تا وضو است، دو تا حقیقته. یعنی وضویی که مربوط به نومه غیر از وضویی که مربوط به بوله. منتها چون این دو تا وضو منطبق بر یک وضو خارجی هستن، این وضو خارجی هر دو تا وضو برش منطبقه، مکلف با انجام یک وضو خارجی برای ذمه میشه. پس اگر کسی قالب تصرف دومم بشه، یک وضو کافیه، یکفا به اتیانی دفعتا واحده. تصرف سوم چی بود؟ تصرف سوم از راه تأکید، مکلف بول کرد، وضو برش میشه واجب. بعد از بول خوابید. آقا بعد از بول خوابید همون وجوب وضویی که قبلا بوده چی میشه؟ تأکید میشه. خب همون وجوب وضویی که قبلا بوده تأکید میشه، قبلا یه دونه وضو بود، یه دونه وجوب، حالا همون تأکید میشه. ببینید یه دونه وضو اومد برگردن مکلف. این راه سوم، راه سوم با راه اول فرق داره ها، متوجه هستید؟ پس صاحب کفایه میگه راه رسیدن به تداخل یکی از ست تصرفه. این تمام نظریه دو، نظریه مرحوم فخر المحققین. البته فخر المحققین همینجوری ابتدا به ساکن توی این مبحثا نیومده یه حرف رو بزنه ها. فخر المحققین در مقام رد بر علامه است، علامه یهلی، علامه یهلی یه حرفی زده، فخر المحققین با حرفش در اینجا که صاحب کفایه نقل کرده علامه یهلی رو داره رد میکنه دیگه. صاحب کفایه حرف علامه یهلی رو نقل نکرده. اگه کسانی میخوان به عمق کلام محقق مرحوم فخر المحققین برسن و مرحوم علامه، باید مراجعه کنن به نائینی فواید الاصول صفحه 395، یا 10 صفحه ای بر یا 10 صفحه بر جلد اول. حالا فخر المحققین چی میگه؟ فخر المحققین میگه مبنای قول به تداخل، به عبارت دیگه راه رسیدن به تداخل، اینه که اسباب و شروط شرعی معرفات هستن نه مؤثرات. این مبنای قول به تداخل، اینو حفظ بشید تا توضیح بدن. مبنای قول به تداخل به عبارت دیگه راه رسیدن به تداخل، تداخل یعنی یه وضو برگردن مکلف واجبه. مبنای قول به تداخل و راه رسیدن به تداخل چیه؟ اینه که اسباب، بفرمایید آقا، اسباب و شروط، اسباب و شروط شرعی معرفات هستن نه مؤثرات. توضیح بدم. مرحوم فخر المحققین میگه این شرطهای شرعی، مثلا شما میگه اذا بل، شما که نشار فرموده اذا بلت فتوزه، اذا نمت فتوزه، شرطها چیه؟ بول و نوم. این دوتا شرط، دوتا شرط شرعیه، یعنی شارع اومده اینو شرط وجوب وضو قرار داده. مرحوم فخر المحقق میگه این شرطهای شرعی بول و نوم معرفات هستن. معرفات یعنی چی؟ یعنی این دوتا کاشفند از یک سبب حقیقی برای وجوب وضو. معرف یعنی کاشف، یعنی این دوتا شرعیه دوتا علامت هستن برای یک سبب حقیقی برای وجوب وضو. خب اگر این شرایط شرعیه دوتاش، سه‌تاش، چهارتاش اینا علامت بودن برای یک سبب حقیقی برای وجوب وضو، اینجا یک سبب حقیقی است و یک سبب حقیقی چند تا مسبب میطلبه؟ یک مسبب، یک وجوب وضو میطلبه. و اشکالی هم که نداره که یک شیء علائم متعدده داشته باشه، کاشف‌های متعدد داشته باشه، معرف‌های متعدد داشته باشه. مثل این که شما به فرزندت میگی موقعی که من دست بلند کردم، یا پا بلند کردن یا سود زدن یا سر و مخارش دادن باید چای بیاری. الان چای آوردن یه چیزه، چند تا علامت داره؟ 4 تا. حالا مرحوم فخرالمحققین میگه مبنای قائل شدن به تداخل، به عبارت دیگه راه رسیدن به تداخل، یه وضو یه وجوب، اینه که این اسباب شرعیه و شرطهای شرعیه چی هستن؟ معرفات. معرفات یعنی چی؟ یعنی همشون کاشفن از یک سبب حقیقی، همشون علامت هستن از یک سبب حقیقی. خب اگر همه اینا کاشف بودن از یک سبب حقیقی، اینجا پای یک سبب حقیقی برای وجوب وضو در میونه. خب یک سبب حقیقی یک مسبب میطلبه، پس اسباب، این اسباب و شروط، بابش تفسیرها، اسباب و شروط شرعی معرفات هستن نه مؤثرات. چون اگر بگیم اسباب و شروط شرعی مؤثرات حقیقی هستند، بفرمایید باید به چه رای میرسیم ما؟ به عدم تداخل، به خاطر که هر شرطی یک مسببی را میطلبه. پس مرحوم فخرالمحققین میگه اگر ما بخواییم به تداخل برسیم، راه رسیدن به تداخل اینه که بگیم اسباب و شروط شرعی چی چی هستن و چی چی نیستن. معرفات هستن نه مؤثرات. معرفات یعنی همشون کاشفن، همشون علامت هستن برای یک سبب حق. صاحب کفایه 2 تا جواب میده. جواب اول میگه ابتناع فاسده، جواب دوم میگه مبنا فاسده. جواب اول میگه ابتناع فاسده یعنی چی؟ یعنی ما قبول داریم که اسباب و شروط شرعی چی هستن؟ کاشف، علامت، معرف. میگه اینو قبول داریم، ولی لازمه این که اسباب و شروط شرعی کاشف و علامتند، لازمش این است که همشون علامت باشن بر یک سبب حقیقی. یحتمل هر کدوم، بفرمایید، کاشف باشه از یک سبب حقیقی، یعنی به تعداد علامت ما چی داشته باشیم؟ اسباب حقیقیه. یحتمل اینجور باشه. خب اگر یحتمل اینجور باشه، میرسیم به تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل. صاحب کفایه تو این جواب اول مبنا رو قبول کرد. مبنا چی بود؟ معرف. اسباب و شروط شرعیه بول و نوم چی باشند؟ معرف، کاشف، علامت. اینو قبول داریم، ولی قبول نداریم که حتما این همه کاشف ها و این همه علامت ها و این همه شروط و اسباب علامت باشن بر، بفرمایید، یک سبب حقیقی. آقا چرا حرفی میزنی که نه؟ یحتمل هر علامتی، هر کاشفی، هر معرفی کاشف باشه از یک سبب حقیقی. بس ما به تعداد علائم و کاشف ها و معرف ها چی داریم؟ اسباب حقیقی داریم. و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. این اولا. جواب دوم صاحبی که رد مبنا میکنه. مبنا چی بود؟ نه، مبنا این بود که اسباب و شروط شرعی چی هستن؟ معرفن، کاشف و علامت. صاحب کفایه میگه نه، میگه اسباب شرعیه مثل بول و نوم، مثل غیر اسباب شرعیه 2 صورت دارند، گاهی معرفند گاهی مؤثرند. پس شما نمیتونید بگید که حتما معرفند و از راه معرفند برسید به تداخل. من چند تا مثال باید بزنم؟ 4 تا مثال باید بزنم، چون جواب دوم صاحب کفایه اینه که اسباب و شروط شرعیه مثل اسباب غیر شرعی 2 صورت دارن، گاهی معرفند گاهی مؤثر. 4 تا مثال باید بزنیم. مثال اول، مثال برای کاشف، اونجایی که سبب سبب غیر شرعیه، مثل این مثال، مثال آقای حکیم، اذا وجد دخان فقد احترق الحطب، زمانی که دود پیدا شد پس هیزم سوخته است. الان این پیدا شدن دود رفقا مؤثره برای سوزاندن یا کاشف از سوختنه؟ کاشفه. این کاشفه. الان این شرط ما کاشفه. وقتی این سبب سبب شرعی است یا غیر شرعی؟ غیر شرعی. حالا یه مثالی بزنیم برای اونجایی که سبب سبب شرعیه و کاشفه، مثل این مثال، همون مثالی که استادمون زده. ازا اذن المؤذن فصلی، زمانی که مؤذن اذان میگه پس نماز واجبه. اذان مؤذن که شرط شرعیه، چون غیر شرع اینا رو نمیفهمه، اصلا در غیر شرع اصلا اذانی نبوده، اصلا اصل و اساس و ریشش از شرع مقدسه. ازا اذن المؤذن فصلی، زمانی که مؤذن اذان میگوید پس نماز واجبه. آیا اذان گفتن مؤذن سبب است برای وجوب نماز؟ سبب برای وجوب نماز نیست. آقا سبب وجوب نماز یه چیز دیگه است. این اذان مؤذن کاشف از اینه که او چیز دیگه پیدا شد. اون چیز دیگه چیه؟ دخول وقت. متوجه شدید؟ پس این مثال زدن برای سبب شرعی که کاش. ولیکن گاهی اون سبب شرعی و سبب غیر شرعی مؤثره. مؤثر. مثال بزنید؟ مثل اذا طلعت الشمس و فالنهار موجود، زمانی که خورشید طلوع کرد پس روز موجوده. الان این طلوع شمس سبب غیر شرعیه، مؤثره یا کاشفه؟ مؤثره. یعنی طلوع شمس علت است برای وجود نهار. البته یکی میگه علت در باب علت و معلول، که میدونید خداوند یه دونه ایجاد بیشتر نداره، علت رو موجود میکنه دیگه، مسبب با وجود علت خودش موجود میشه. یه مثال شرعی بزنی که شرط شرعیه و مؤثره. مثل چی؟ اذا دخل الوقت فصل. مثال زیادی میشه زد. اذا شککت فبن علل اکثر، اصلا این شک علت است برای وجوب بنای بر اکثر. متوجه هستی؟ پس صاحب کفایی با این جواب دو اصل مبنا رو خراب کرد، که آقای فخرالمحقق اینجور نیست که شرطها فقط معرف باشن، نه گاهی معرف هن گاهی معرف نیست. این تمام. بعد صاحب کفایی در پایان یه نکته میگه، با این نکته حرف فخرالمحقق اینو درست میکنه تا برسیم به نکتهش. کاشف از یه سبب حقیقی باشه. چرا باید دلیل بگه؟ فخرالمحققین باید اثبات بکنه. چه اشکالی داره؟ شما اینو قبول؟ نه الان دلیل میارن. آقا قبول دارید که این کاشفه ها گاهی هر کدوم کاشف از یک سبب حقیقی هست؟ یعنی قبول دارید یا ندارید؟ تمام شد. تازه اصل اینه، اگه شما بگید کاشفه ها همشون کاشف از یک سبب حقیقی هستن، شما باید دلیل بیارید. ولی قانون اصل اینه که هر کاشفی، هر معرفی کاشفش از چی؟ از یک سبب حقیقی. شما باید دلیل بیارید، نه صاحب کفایی. یه چند خط بنویسید. این جلسه قبلی به زاقی بعض از رفقا خیلی شیرین اومده، گفتن درس جلسه قبلی تکه تکه گفتی متوجه شدی. حالا البته اون از باب قضیتون فی واقعتن بوده، متوجه هست. البته ما سعی میکنیم که حالا هر جور رفقا متوجه در این که مبنای، حالا روز چهارشنبه من براتون مشخص میکنم که این کفایی به کجا میرسه. تمام فشار اینه که من این کفایی جلد اول رو تمام بکنم. اگر کسانی میخوان امتحان بدن، باید از اول کفایی جلد دوم روزی 5 خط مطالعه کن. روزی 5 خط که مطالعه کردید دیگه به اون مقدار امتحان میرسید. متوجه هستید؟ آقا تمام نمیشه، خب چه کار بکنیم؟ در این که مطلب جدید، در این که مبنای قول به تداخل چیست، دو نظریه است. این کلمه مبنای قول به تداخل اذیتتون نکنه، یعنی راه رسیدن به تداخل چیه؟ ما از کجا برسیم به اینجا که یه وجوب یه وضو؟ یک نظریه مصنف، مبنای قول به تداخل یکی از تصرفات ثلاث است که گفته شد. توضیح دادم دیگه، تو جزوان نمیگیم. دو نظریه فخرالمحققین، مبنای قول به تداخل این است که اسباب و شروط شرعیه معرف هستند. پرانتز رو باز کنید. اسباب، این بول و نوم تو ذهنتون باشه، اسباب کاشف از مؤثر واقعی و علامت بر مؤثر واقعی هستند. ولا اشکاله که یک مؤثر و سبب واقعی چندین کاشف داشته باشد. پس جزاها تداخل می کنند. آقا چرا جزاها تداخل می کنند؟ چرا؟ چون اینجا یه سبب بیشتر در کار نیست، کاشفاش متعدده، یه سبب بیشتر در کار نیست. لذا اگر شما او چهار تا کار رو انجام میدی، سرت بخارونی، دستتو تکون میدی، پاتم تکون میدی، سوتم بزنی، فرزند شما فقط یه کار انجام میده، فقط چای میاره، دیگه چای و میوه نمیاره. بله؟ نه، چه تأکیدی بشه؟ علامت که تأکید نمیکنه که. اگه علامت نباشه تأکید میکنه. پرانتزو ببندی. تکرار چی میشه؟ نه، اصل تکراره. ولی فخرالمعارف هم میگه تکرار نمیکنه. بعد از پرانتزو ببندی. نه مؤثر حقیقی تا به تعدد آن مسبب متعدد شود. رد اول سرخط، رد اول، رد اول رد بر چی بود؟ رد بر ابتناء. میگن اشکال، اشکال بناییه. پرانتز رد بر ابتناء، پرانتز ببندی. معرف بودن اسباب شرعیه مقتضی قول به تداخل نیست، چون یحتمل اسباب شرعیه متعدده کاشف از اسباب حقیقیه متعدده باشند. حالا مثالش بعدم میزنم، یه مخیه حالا مثال بزنم. این آقا بول کرد، این بول کاشف است از یک ظلمت نفسانیه. بعد از بول نوم کرد، این بول کاشفش از یک ظلمت نفسانیه دیگری، نه همون ظلمت نفسانیه‌ای که بول سبب شده بود. احتمال داره. رد دوم، پرانتز باز، رد بر مبنایی. میگن اشکال مبنایی. کدامش بدتره؟ بنایی بدتره. بنایی معناش که ما مبنای شما رو قبول کردیم، با حفظ این مبنا داریم اشکال بد میگیریم. اشکال بنایی که تو ذهن رفقا هست که میگن اشکال مبنایی بدتره، نه، اشکال بنایی بدتره. اشکال مبنایی مبنا رو خراب میکنه از ریشه. اشکال بنایی میگه مبنا تو قبول داریم، بنا تو قبول نداریم.
اگه این شروط مؤثر حقیقی هم باشه، باید تعدد نمیشه. میگیم که
چرا نشه؟
مؤثر مطلق همشون یه اثر میاره.
نه، چرا همشون یه اثر بیاره؟
دو تا مؤثر یه اثر بیاره.
مگه میشه؟ قاضی الواحد مگر یادتون رفته؟
قاضی
الواحد میگه هر مؤثری یک اثری میطلبه. پرانتز ببندید. اسباب شرعیه مثل اسباب غیر شرعیه دو صورت دارند. الف، گاهی کاشف از سبب واقعی هستند. آقا مثالشو می نویسید یا نه؟ یا نگم؟ مثل اذا اذن المؤذن فصل، خط فاصله بذارید، اذا وجدت دخانو فقد احترق الحطب، فقد احترق الحطب. به گاهی مؤثر هستند. حالا مثال من زیاد نوشتم. اذا زالت الشمس، این مثال آقای خوی قبول نداره. اذا زالت الشمس فصل، زوال علت است برای وجوب صلات. خط فاصله، ان طلعت الشمس فالنهار موجودن، ان طلعت الشمس فالنهار موجودن. نکته بنویسید، نکته میمونه برای فردا. آقای غلامیان، سه سال پیش یادتون از من سوال کردی فرق بین علت و دلیل چیه؟ مثال زدم به دود. آتش علت و مؤثر برای دود، ولی دود علامت و کاشف و معرفه. اول استصحاب رسال، یادتون اول استصحاب، اول استصحاب میگفت که اگر شما بگی یه چیزی باقی به خاطر وجود دلیلش یا به خاطر وجود علتش به این استصحاب نمیگند، فرق بین دلیل و علت چیه؟ همینه که الان گفتین. علت یعنی مؤثر واقعیه، مثل سوختن که مؤثر برای دود، علت برای دود، ولی دود دلیل بر سوختنه، علامت بر سوختنه. یه توی باره و بل جمله و خلاصه، حواستون جمع باشه، لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق. خلاصه نیست دوران، حالا من دارم ترجمه تحت لفظی میکنم، تن و سوزی ندارم، نیست دورانی بین ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا. یه سوال منو جواب بدید، جمله شرطیه ظهور داره در حدوث جزا، این ظهورش مقتضی وحدت یا مقتضی تعدده؟ مقتضی تعدد. ظهور جمله شرطیه در حدوث جزا و ظهور اطلاق، اطلاق یعنی اطلاق متعلق. آقا اطلاق متعلق، ظهور اطلاق متعلق مقتضی تعدد یا وحدت؟ وحدت، وحدت. چرا؟ چون بلا فاصله خودش خود به خود مقید میشه به مرتن اخرى. حالا این لادورانه چی میخواد بگه؟ ظهور جمله شرطیه در چیه؟ تعدد. متعلق دال بر چیه؟ وحدت. میگه دوران بین این دوتا ظهور نیست که شما بگید که وجهی نداره که ما یه ظهور رو بر ظهور دیگه مقدم بکنیم. میگه دوران بین این دوتا ظهور نیست که بگی یا باید این ظهور را بگیری یا باید اون ظهور را بگیری، وجهی نداره که یکیش بر دیگری مقدم بشه. میگه اینجا دورانی نیست، اصلا با ظهور جمله شرطیه در حدوث خود به خود اون جمله مقید میشه به چی؟ مرتن اخرى. یعنی میخواد بگه اون مرتن اخرى فرع بر این ظهوره، از تبعات این ظهوره، نه اینکه اون مرتن اخرى بفرمایید در مقابل این ظهوره که ما بگه امر دائر شده بین این دوتا ظهور، وجهی نداره که ما یه ظهور مقدم میکنیم بر ظهور دیگه. اصلا میخواد بگه اون، میخواد بگه که اصلا اون تعدد از کجا پیدا میشه؟ از ظهور جمله شرط در حدوث، از اندل حدوث، اصلا همون که گرفتی میشه تعدد. اصلا صاحب کتاب اینا رو که قبول نداره که لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا و ظهور الاطلاق، دورانی بین این دو تا ظهوره که ما بگیم وجهی نداره که یک ظهور رو مقدم بکنیم بر ظهور دیگه. چرا دورانی نیست؟ این ضرورت علت است برای لا دورانه، ضرورت ان ظهور الاطلاق، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه ظهور اطلاق، ظهور اطلاق در چی؟ وحدت یا تعدد؟ وحدت. آقا جان اطلاق یعنی چی؟ یعنی مقید به مرتن اخرى نشده. حالا این متعلق اطلاق داره، ظهور داره در وحدت یا ظهور داره در تعدد؟ وحدت دیگه. یعنی ظاهر هر دوتا متعلق اینه که یه دونه وضو، پای یه دونه وضو در میونه. لا دوران بین ظهور الجمله فی حدوث الجزا، ولی ظهور الجمله فی حدوث الجزا نوشید مقتضی تعدد یا مقتضی وحدت؟ تعدد. و ظهور الاطلاق یعنی اطلاق متعلق، اطلاق متعلق ظهور داره در تعدد یا وحدت؟ وحدت. میگه دورانی بین این دوتا ظهور نیست که شما بیاید بگید که چرا یکیشو گرفتی یکیشو نگرفتی، دورانی نیست. ضرور انشالله گرفتید، ضرورت علت است برای لا دورانه. چرا دورانی نیست؟ ضرورت ان ظهور الاطلاق، این که ظهور اطلاق یعنی اطلاق متعلق، ولی ظهور می‌نویسی در وحدت. ظهور اطلاق هر چی که میگم بنویسید، ظهور اطلاق یعنی اطلاق متعلق، ظهورش در وحدت، یکون معلقا علی عدم البیان، می باشد این ظهور معلق بر عدم بیان. عدم بیان یعنی چی؟ یعنی مراد از متعلق بیان نشده باشه، مراد از متعلق بیان نشده باشه. اینا رو بنویسید. مخواد اصلا بگه متعلق اطلاق نداره، ظهور اطلاق یعنی اطلاق متعلق در وحدت معلق است بر عدم بیان. یعنی چی؟ یعنی مراد از متعلق بیان نشده باشه. والان که این ظهور جمله شرطی در حدوث اندل حدوث میاد مراد از متعلق رو چی میکنه؟ بیان میکنه که مراد از متعلق مرتن اخراست. انشالله گرفتید. به خاطر اینکه بدیهی است اینکه ظهور اطلاق، یعنی اطلاق متعلق، متعلق یعنی وضوع، یعنی این وضوع اطلاق داره، مقید به مرتن اخرى نشده. ظهور اطلاق در وحدت معلق است بر عدم بیان، یعنی مراد از متعلق بیان نشده باشه. و ظهورها فی ذالک صالحون، ظهورها رو بزنیم جمله شرطیه، و ظهور جمله شرطیه فی ذالک، ذالک یعنی چی؟ این ذالک دوست دارید بزنه به تعدد، دوست دارید بزنه به حدوث الجزا، هر دو هم یه چیزه. و ظهور جمله شرطی فی ذالک در تعدد صالحون، صلاحیت دارد لان یکون بیانن، برای این که بشود بیان. اگه گفتید بیان بر چی؟ بیان بر مراد از متعلق. شما بگید بیان بر تقیید، فرقی نداره. لان یکون بیانن، برای این که بشود اون زور بیان، بیان بر تقیید. منظور از تقیید چیه؟ مرتن اخرى. فلا ظهور لهو، پس نیست ظهوری، لهو رو بزنید به اطلاق متعلق، نیست ظهوری برای اطلاق متعلق. آقا این فلا ظهور له دو جور معنی میتونیم بکنیم. یک، نیست ظهوری برای اطلاق متعلق، بلی لا ظهوره باید نیست در وحدت، یعنی اطلاق متعلق ظهوری در وحدت دیگه نداره. چرا ظهوری در وحدت نداره؟ به خاطر که اساسا اطلاقی نیست. یا اینکه میتونید بگید نیست ظهوری برای متعلق در چی؟ در اطلاق. اصلا ظهور در اطلاق نداره، هر دو یه چیزه. فای نتیجه است فلا ظهور الله، پس نیست ظهوری برای اطلاق متعلق، لا ظهور بلاش نیست در وحدت، نیست ظهوری برای اطلاق متعلق مع ظهورها، یعنی با ظهور جمله شرطیه. بالای ظهورها مثل در تعدد صدا میرسه یا نمیرسه؟ مع ظهورها یعنی با ظهور جمله شرطی در تعدد. من نمیدونم روشن شد یا نشد. آقا جان جمله شرطی ظهور داره در الحدوث، عند الحدوث. این ظهور که اومد، این ظهور که اومد راحت و متعلق را قید میزنه به مرتن اخرى. مع ظهورها نتیجه پاپای نتیجه است فلا یلزم علی القول به عدم تداخل تصرف اصلا، پس لازم نمی آید بنابر قول به عدم تداخل، دو وجوب دو وضوع، لازم نمی آید بنابر قول به عدم تداخل تصرفی اصلا. چرا تصرفی لازم نمیاد اصلا؟ آقا یه تصرف لازم اومد. تصرف اینه که باید وضوع دوم در جزای دوم مقید بشه به مرتن اخرى. میگه این تصرف تنافی با ظهور خود جمله شرطیه نداره، پس این کلا تصرفه. فلا یلزم علی القول به عدم تداخل تصرف اصلا بخلاف القول به تداخل، برخلاف قول به تداخل. چرا؟ چون یکی از تصرف لازمه، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. فتلخ، حالا این کما لا یخفا اینجا صاحب کفایه یا حاشیه داره، حاشیهش هم عمیقه. میگه این حرفی که ما زدیم بر طبق عقیده شیخ انصاری درسته، ولی بر طبق عقیده ما درست نیست. دیگه حاشیهش مطالعه کنید. فتلخص بذالک، پس خلاصه شد بذالک. ذالک رو بزنید عدم دلیل بر تصرفات ثلاث، جزوا نوشید با دقت مطالعه میکنید. پس خلاصه شد بذالک به واسطه این عدم دلیل بر تصرفات ثلاث، چی خلاصه شد؟ ان قضیت ظاهر الجمله شرطیته مقتضای ظاهر جمله شرطیه، خبر بزنیم به قضیه، مقتضای ظاهر جمله شرطی القول به عدم تداخل، قائل شدن به عدم تداخل از اند تعدد شرط، هنگام تعدد شرط. مطلب تمام شد. و قد انقدح مما ذکرنای، مطلب جدید جمله معترضه است و به تحقیق روشن شد مما، این ما یعنی و تحقیق، اینا رو بنویسید. از چیزی که ذکر کردیم ما او را روشن شد که ان المجد، آقا مبنای قول به تداخل چیه؟ راه رسیدن به تداخل چیه؟ صاحب کفایه میگه چی؟ مگه روشن نیست؟ یکی از تصرف. فقر المحققین میگه چی؟ راه رسیدن به تداخل چیه؟ یه دونه وجوب، یه دونه وضو. اسباب شرعیه و شروط، شروط نه جمله های شرط یا شرط های شرعی، معرفن نمؤثر. و قد انقدح مما ذکرناه ان المجدیه للقول به تداخل، آنچه که نافع می باشد برای قول به تداخل، هو احد الوجوه، هو رو بزنید به مجدی، نافع یکی از وجوهیست، یعنی یکی از تصرفاتیست که التی ذکرناها، وجوهی که ذکر کردیم ما اون وجوه را. لا مجرد الا لا عطف است، مجرد و عطف است بر احد. نافع برای قول به تداخل اونه، نه این، اینی که فخر المحققین فرموده لا مجرد کون الاسباب شرعیت معرفاتن لا مؤثراتن، نه صرف این که اسباب، منظور از اسباب یعنی همون شرطها، مثلا اذا زالت شمس و فصلی، به این زالت شمس میگن سبب، میگن شرط، چون شرط سبب برای جزا. نه مجرد این که اسباب و شروط شرعی معرفات هستن، معرفات یعنی چی؟ کاشف، علامت، کاشف از چی؟ از سبب حقیقی برای وجوب وضو. نه مؤثرات، یعنی مؤثرات حقیقیه. فلا وجه لما ان الفقر و غیره، پس نیست دلیلی برای آنچه که از فقر المحققین است و غیر فقر المحققین. اون ما ان الفقر چی چیه؟ اون چیزی که از فقر المحققین نقل شده چی چیه؟ من بیانش میکنه، من ابتناع هذه المسئله، از این که مبتنی میباشد این مسئله، برای مسئله مثل تداخل و عدمه، مبتنی میباشد این مسئله الا انها معرفاتن، بر این که این اسباب شرع معرفاتن. آقا اگر اسباب شرع معرفات بودن میشه تداخل یا عدم تداخل؟ تداخل. تداخل چی؟ جزا، تداخل جزا. او مؤثراتون، یا این اسباب و شروط شرعی مؤثرات هستن، یعنی مؤثرات حقیقیه. اگه مؤثرات حقیقیه شد تداخل یا عدم تداخل؟ عدم تداخل جزاها. بس ما در اینه. خب اولین اشکال بر فخر المحققین خوندیم، تمام شد. اولین اشکال چی بود؟ لا مجرد کون الاسباب شرعیت معرفاتن، این رد اول بر فخر المحققین بود. این مع رد دوم بر فخر المحققینه. رد دوم بر فخر المحققین چیه؟ که اسباب شرعیه مثل غیر اسباب شرعی دو حالت دارن، گاهی کاشفن گاهی مؤثرن. آقا رد اول با چی رد اول زدیم؟ لا مجردو. این مع رد دومه. مرحوم حکیم خوب زحمت کشیده اینجا. مع ان این رد دومه، مع ان الاسباب الشرعیت حالوها، حال و غیرها، با این که اسباب شرعیه حال اسباب شرعیه، حال غیر اسباب شرعیه است، یعنی اسباب شرعی این غیر اسباب شرعی است. در چی؟ فی کونها، این ضمیر کونها بزنید به اسباب شرعی، در این که اسباب شرعی معرفات تن ارا بذاری تارتن، یک مرتبه کاشف هستن، مثال زدم، و مؤثرات اخرى، و مؤثر هستن بار دیگر. چهار تا مثال اینجا عرض کردم. ضرورت، این کلمه ضرورت علت است برای حالوها، حال و غیرها، یعنی اسباب شرعی این غیر اسباب شرعی است. چرا؟ ضرورت ان الشرط للحکم الشرعیه فی الجمله شرطیته، به خاطر اینکه بدیهی این که شرط، شرط یعنی همون سبب، شرط برای حکم شرعی، این حکم شرعی یعنی حکم شرعی که در جزا اومده، شرط برای حکم شرعی در جمله شرطیه ربما یکون و سبب و مؤثر، با این ربما مخاطب یه گاهی شرط و سبب مؤثر حقیقیه. مؤثر حقیقی است یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی شرط بود جزا هست، شرط نبود جزا نیست. این خصوصیت مؤثر یا خصوصیت کاشفه؟ مؤثره، چون مؤثره که حکم وجودن و عدمن دار مدار اونه، ولی کاشف حکم وجودن و عدمن دار مدار اون نیست. ممکنه سبب حقیقی باشه، حکم هست در واقع، ولی کاشف نیست. ان الشرط للحکم الشرعیه فی الجمله شرطیه، شرط مثل زوال شمس برای حکم شرعی، مثل وجوب صلات در جمله شرطیه اذا زالت شمس و فصله ربما یکون و شرط مما، ما یعنی امور، چه بسا می باشد شرط از اون اموری که برای اون امور دخالتی هست در مترتب شدن حکم. حکم یعنی چی تو مثال من؟ آقا حکم چی بود؟ وجوب صلات. چی جوری دخالت داره در ترتب این؟ به حیث و باش باید تصویره، داره توضیح میده، به حیث و لولاهو، به طوری که اگر نبود شرط یعنی زوال شمس، لما وجدت له علتون، هر آینه یافت نمیشد برای حکم علتی، یعنی حکم علت نداشت، یعنی مخواد دیگه خود این شرط علته. کما انهو ضمیر انه رو بزنه به شر، همونطوری که شر در حکم غیر شرعی قد یکون امارتن، مثل چی؟ اذا وجدت دخانو فقد احترق الحطب، الان این وجدت دخان کاشفه. کما انهو همونطوری که شر پیدا شدن دود در حکم غیر شرعی گاهی می باشد، گاهی می باشد شرط امارتن یعنی اماره علامت، علا حدوثی بر حادث شدن حکم. تو مثال من حکم چی بود؟ احتراق حطب، بر این که حکم حادث میشه، ولی حکم به وجود میاد نه به وسیله شرط، به وسیله علت واقعی خودش. متوجه هستید؟ من تا این دوده کاشف از اینه که علت واقعی احتراق حطب پیدا شده، به سببی همینو مخواد بگه. کما انهو همونطوری که شرط پیدا شدن دود در حکم غیر شرعی احتراق حطب، البته احتراق حطب حکم غیر شرعی، حکم اصلا نیستا، مسامحه است تو مثال من. قد یکون و شرط پیدا شدن دود اماره است، علامت است بر حادث شدن حکم، ولی حادث شدن حکم به سببه، ضمیر به سببی چی میخوره؟ میخوره به ما لهو دخلون فی ترتب الحکم، به عبارت دیگه ضمیر به سببی دقیقش میخوره به ما لهو دخلون فی ترتب الحکم، غیر دقیقش میخوره به سبب حقیقی، به واسطه سبب اون حقیقی، به سبب اون ما لهو دخلون فی ترتب الحکم، یعنی به واسطه اون چیزی که دخالت داره در پیدایش احتراق. و امکان ظاهر و تعلیق، اگرچه می باشد ظاهر تعلیق، برای تعلیق یعنی تعلیق جزا برشه. آقا ظاهر جمله شرطی چیه؟ ظاهر جمله شرطی اینه که شرط مؤثره یا کاشفه؟ مؤثر، حدوث اندل حدوث. اگرچه ظاهر تعلیق این است که برای شرط دخالتی هست، دخالت یعنی علت، فیهما، فیهما رو بزنید، حکم شرعی و غیر شرعی، کمالا یخفا. نعم نکته است. و صلی الله علیه.